بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که برخی از بزرگان برای اثبات حرمت ما نحن فی که عبارت از این که سائل منی مرد اجنبی در رحم زن اجنبی که حرام است ملاقات با او و تمتع از او، اگر این را در رحم او ریختن به غیر جماع آیا حلال است یا حرام، گفتن که ادله روایات کافی نیست و بعد تمسک به روایات کردن. اولین روایت در این رابطه همان روایت علی ابن سالم بود که دیروز خوندیم. حضرت فرمود ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علی، مردی که نطفه خودش را وارد کنه و قرار بده در رحمی که حرام است، اون رحم بر اون مرد، یعنی غیر زوجه و غیر ملک یمین که رحمشون بر مرد حرامه، کسی نطفش را در اونجا قرار بده حرامه. خوب گفتن مقتضای این اطلاق آن است که چه نطفه مباشرتاً در رحم او قرار داده بشه به لقاء و به جماع، یا اینکه بالواسطه به غیر نزع التقاء ختانین قرار داده بشه، این هم حرامه. خب بنابراین پس اگر اینکه نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن بشه ولو به دست خود زن یا به دست مرد یا به وسیله آمپولی به غیر ذالکی، همه اینها در اطلاق این جمله که اقر نطفته فی رحم یحرم علی داخل در تحت این اطلاق و حرامه. خب یعنی عباد یادتون باشه چند روز قبل مفصل این بحث انصراف عرض کردم، گفتم به این که انصراف به یکی از دو نحوه حاصل میشه. یکی وقتی به انصراف به خاطر کثرت افراد، یکی از انصراف در اثر کثرت استعماله. مثال دادم براتون، گفتم یه گفت اکرم العلماء در زمان ما، مثلا فرض کنید که در اگه گفت اکرم مثلا عرض کنم که اکرم رجال، بیایم بگیم که خود کلمه رجال به خاطر اینکه اکثر افراد جامعه رجالند و خنثاتشون نیستن پس شامل خنثان نمیشه، از باب اینکه رجل او مثلا رجلی است که قلیلا ما اتفاق میفته، حالا ولی خنثای غیر مشکل. اینجا گفتیم به این که کثرت افراد موجب برای رفع ید از اطلاق نمیشه، اما کثرت استعمال که مثل زدیم به دابه، اینجا گفتیم به این که بعضی گفتن کثرت استعمال موجب انصراف میشه، ولی در حقیقت این همچنان برهانی نداره و مسئله قدر متیقن در مقام تخاطب هم بحثش کردیم دیگه. آقای رجایی برد باگش نکنیم، فرصت کمه، اگه بناباشه باید برگردیم به اون حرف ها دیگه و خیلی میداره. اجمالا اطلاق حاکمه و نمیشود به کثرت افراد یا به کثرت استعمال رفعیت از اطلاق کرد. حالا دیگر در زمان پیامبر اکرم که اصلا اینها وجود نداشته، این سنخ تلقیحات، این از 50 ساله که تر در جامعه بشری آمده، اما ما میگیم همونطوری که یک روز عرض کردم ائمه ما و دین ما دین جاودانه است، دستورایی که داده شده تا روز قیامت اینها دستور الهی است. علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرقوا. هم امام رضا این جمله را فرمود، هم امیر المومنین. بسیار از ائمه گفتند ما فقط کلیات میگیم، فروع را شما خودتون باید استخراج کنید. حالا این کلیش هم میشه این جمله: رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علی. کسی که نطفش را در رحمی که بر او حرام است قرار بده، این فرمود از اشد الناس عذابنه. خب بحث سند حدیث را دیروز مبسوطاً به عرض رسوندم، و اما از نظر دلالت این حدیث، بعض از معاصرین در دلالت حدیث اینطور گفتن به این که ظاهر الحدیث کون عذاب الاشد مترتب، و میگه این حدیث ظاهرش اینه که دو مطلبه: یکی ایلاج فرج مرد در فرج زنه، که این معناش همون زناست، که زنا التقاء الختانین در دو مرد و زن نامحرم، این عذابی داره به نام همون عذاب زنا، که خدا هم در قرآن میفرماید که من یلق ذالکه، عرض کنم که خدا در صفات الرحمن میگه ولا یذنو من یلق یا ذالکه یضاعف له العذاب. روایات در حرمت زنا و آثار بد زنا هم الی ماشاءالله است. اما در این روایت میگه اشد الناس عذابن، شدیدترین مردم از حیث عذاب کسی است که نطفه اش را در رحم زنی که بر او حرام است قرار بده. این معناش این است که غیر از امر زنا یه چیز دیگری هم در کار هست، و آن اینه که نطفه را در رحم زن قرار دادن، این موجب اشدیت عذاب از دیگران نسبت به سایر معذبین خواهد شد. ایشون میگه پس از اینجا استفاده میشه که دو مطلبه: یکی اصل زنا و ایلاج الفرج فی فرج المرأه هست، و دیگری اقرار دادن نطفه در رحم زنه و مستقر کردن نطفه در اونجاست. میگه این حدیث جنبه دوم را عمدتا متعرضه، این که مرد نطفه خودش را در رحم زن مستقر کنه، این موجب شدت عذاب و اشدیت عذاب خواهد شد. خب اگر مدار بر این شد که قرار دادن نطفه در رحم این اثر را داره، خب دیگه این فرق نمی کنه چه میخواد به وسیله زنا و ایلاج و ذکره فی الفرج باشه، یا این اقرار و قرار دادن نطفه در رحم به وسائل دیگری باشه. و من جمله تلقیح ثنائی، این هم یکی از مصادیق قرار دادن نطفه در رحمه. اگه وسیله چی بشه؟ چرا؟ میگم دیگه ایشون میگه دو مطلبه: یکی اصل عذابه که بر زناست و اون ایلاج الکلافی کلایه، اما یکی اشدیت عذابه، این اشدیت عذاب را مترتب بر قرار دادن نطفه در رحم قرار داده. یعنی این خودش یک عذاب مستقل و جداگانه ای داره، غیر از اصل ایلاج. ایلاج که زناست، اینجا اسمی از ایلاج نبرده، بلکه اینجا دومی را مورد عذاب قرار داده، و اون قرار دادن نطفه در رحم زنه. خب اگر قرار دادن نطفه در رحم زن یکی از موجبات عذاب بلکه اشدیت عذابه، خب بنابراین هر گونه که به قرار داد نطفه را در رحم حرام، این مشمول اطلاق این حدیثه و من جمله تلقیح ثنائی مرد اجنبی به رحم زنی که حرامه بر او. خب به این تمسکن. بعد بفرمایند به این که نطفه همون طوری که در علم روز هم ثابت شده غیر از اصل اسپرم مرد را نطفه نمیگیم. نطفه وقتی است که اسپرم وارد در اوول زن میشه و بعد نطفتن امشاج و ممزوج به هم میشن، اون وقت میشه نطفه. پس نطفه شدن بعد از اینه که اسپرم مرد وارد رحم بشه، و اگر اینه، اینجا که حدیث میگه کسی که نطفه اش را در رحم زنی قرار بده، یعنی اون چی که بعد به صورت نطفه میشه و امشاج میشه و ممزوج میشه و بعد مبدع خلقت انسان میشه، این را اگر در رحم قرار دادند حرام. پس نتیجه اینی که حتی اگر نطفه در خارج رحم هم تشکیل بشه، نطفه مرد اجنبی با اول زنی بعد ممزوج شد و داره در رحم بشه، اینم باز حرامه. درست؟ ایشون عرض کنم حضور که چنین استظهار خواسته بکنه که میگه ولذا اگر فرض کردیم کسی به جای این که نطفه‌اش را در رحم بریزه فقط ایلاج کنه و بعد عزل کنه از رحم و خارج کنه آلت خودش را به حیثی که نطفه‌اش در خارج بریزه، این دیگه مشمول این حدیث نیست. چون این حدیث فرمود اگر اقرار و استقرار بده نطفه را در رحم، او اشد عذابنه. ازو صاحب و سالم میگه از این حدیث میشه استفاده کرد که واجب عزل کردن به پس اگر مرتکب زنا شد، اما نگذاره که نطفهش در رحم زن بریزه، خارج کنه تا اینکه نطفه یعنی منشأ تشکیل فرزند و جنین در رحم زن واقع نشه. خب اما این فرمایشی که ایشون میگن که نطفه در اینجا مقصود عبارت از اون به اصطلاح نطفه مغز شده اسپرم مرد با اول زن، این که هم لطفیه. مقصود از این که من اقر نطفته یعنی اقر ماه، از باب این که خود منی وقتی که بریزه در رحم به منی میگن نطفه مرد، منی زن هم میگن نطفه زن. این فرمایشیشون که میگن نطفه عبارت هست از مجموع این دو، این یه اصطلاح جدیده، و الا نطفه مرد وقتی میگن مقصود همون آب منی مرده، نه اینکه مراد اونی که ممزوج شده باشه. بعد وقت جالبیشون یه نتیجه هم میگرم، میگه به اینکه چون اینطوریه پس بر زنم حرامه که این نطفه را نگه داره در رحمه، چون تربیت این نطفه و بعد این از کنم که نگه داشتن نطفه در رحم بر زنه، پس بنابراین حال که بر مرد ریختن نطفه در رحم حرامه، این چون نگه داشتن و به ثمر رسیدنش بر زن هست، پس بر زن هم بالملازمه حرام خواهد بود نگهداری این. اینها درست آره، اینا اصلا که یه مقداری نپخت به نظر ما الان نپختگیه. اولا نطفه معناش آن نیست که ایشون میگه، این یک. و ثانیا این که این اصلا تربیت و اون به دست زن نیست که امر اختیاری باشه که بیان بگیم زنم کار حرام میکنه، که بالاخره نطفه در رحم که قرار گرفت خاصیتش اینه که خود رشد میکنه، نمو پیدا میکنه. خدای متعال این را در طبیعت زن قرار داده، به اختیار زن که نیست که بگیم نگه داشتن و هم بر زن حرامه، بلکه القاء نطفه زنا حتی حرامه. اگر زن رفی منعقد شد در رحم زن، حق نداره که زن بالاخره او را القاءش کنه. بنابراین این نفهمیدیم این که از پوی این حرفا در آمده. حالا اونه نمیگه ایشان، ایشون میگه از این استفاده میشود که پس بنابراین نگه از کنه خود این زن هم در این شریکه، برای این کشی در این استقرار و نطفه او هم شریک بوده. چه شراکتی داره؟ نه این اصلا اون چون برخته زن که نیست. حالا پس زن خوابه، خواب یک مردی میاد نطفش رو در رحم این زن میریزه. این زن چه گناهی کرده بنده خدا؟ بنابراین حالا مونده به اثارت این استدلال یه مقداری ناقصه، ولی مهم مسئله اینه که اصل این جمله که فرمود کسی که در رحم زن نام رحم زنی که اون رحم بر او حرام است اگر نطفه اش را قرار داد، چنین کسی یعنی همون ملیش را در اون قرار داد، این اشد الناس عذابا یوم القیامه است. در این جهت شکی نیست که این دلالت بر حرمت این عمل داره، این هم دخلی به ایلاج نداره. درسته این مقدار ایلاج یک حرام، یک کار حرامیه، ریختن نطفه هم در رحم حرام دیگریه، لذا درست هم فهمیده تا وسائل. میگه برفرض اگر کسی زنا کرد، واجبه برش عرض کنه که نطفه‌اش را در رحم زن نریزه. تا اینجا درست. اما حالا صحبت اینه که آیا این حدیث دلالت داره که اگر به وسیله دستگاه‌های مصنوعی هم نطفه را در رحم زن ریخت باز هم حرامه و مشمول این حدیثه؟ بعضی در این جهت خدشه کردن، گفتن نگاه کنید عبارت حدیث اینه. در حدیث فرمود به این که من او افرق ماءه نباشد، فرمود که من اغر نطفته فی رحم یحرم علیه، قرار بده نطفه‌اش را یوم القیامه رجل اغر نطفته فی رحم یحرم علیه. میگه در حدیث اینطور آمده مرد باشه، مردی که نطفه‌اش را در رحم زنی که برش حرامه قرار بده. خب این زن اگر خودش آمد نطفه مرد را در رحمش قرار داد، این مشمول این حدیث نمیشه. این حدیث در مقام اینه که بخواد بگه زنا کردن حرامه، بعد ریختن ما زنا هم در رحم حرامه. همون مردی که میاد زنا میکنه و بعد هم نطفه‌اش را در رحم زن میریزه، این عمل حرام ثانیه. بسیار خوب، این چه دخلی داره به این که اگر فرض کردیم یک کسی مردم نیست زنیه، نطفه یک مردی که خوابیده در اختیار اوی هم نیست میگره و وارد رحم خودش میکنه، آیا این میتوانه از این حدیث استفاده کرد که این هم رجلون اغر نطفته فی رحمه؟ این مرد بیچاره که خوابه، خبر از هیچی نداره، اطلاعی هم نداره، یا به قول معروف مرده است و متوفاست و بعد در ایام که ما گفتیم بینونت مثلا حاصل میشه، حالا که بینونت حاصل میشه مرده، منی این را در بانگ منی نگه داشتن، حالا میخواد با این بانگ منی وارد رحم زن بشه. این اصلا اجنبی است از این که شامل بشه. نه این شید از کجا فهمیدید؟ میگه چند نفر در قیامت عذاب شدید میشن، یکی کسی که پیغمبری را بکشه، یکی هم کسی که نطفهش را در رحم مرد زنی بریزه. نه به خاطر اینکه این مرد این کار را انجام میده، به خاطر اینکه مردی نطفهش را نه معنیش اینه که شما هیچ وقت نمیگید که شرط الفعل غیر شرط النتیجه است. لذا فقها میگن شرط الفعل ممکنه جواز باشه، شرط النتیجه جواز نباشه، یا شرط النتیجه جواز باشه شرط الفعل. اینجا اجازه بدید، اینجا ازش استفاده اینه نمیشود که گذاشتن اطلاق روایت. اگر اینطوری میگفت، اگر میگفت که این شد ناس عذابن قرار دادن نطفه در رحمه، خب بعد میگوید خیلی خوب این اطلاق داره، میخواد هر کسی قرار بده کار حرامیه. اما اینجا میگه که اشد ناس مردیست که نطفهش را در رحم زنی قرار بده که اون زن حرامه، هم رجل آورده و هم کلمه علیه و اجازه کنه به عنوان ضمیر به او اشاره کرده. رجلون اقر، مردی که خودش قرار بده نطفهش را، نطفه خودش را قرار بده، به سیرت صیغه اسم مبنی للفاعل هم آورده، صیغه معلوم آورده نه مجهول. رجلی که این رجل اقر نطفه خودش را، با ضمیر هم آورده برای اینکه بفهمانه که این نطفه نطفه همون مرده، مردی که همون مرد نطفه اش را در رحم زن مجنبی قرار بده، این عذاب شدیده. این از کجاش استفاده میشه؟ که اگه حالا مردی مرده یا خوابیده، دیگر این نطفه را گرفته وارد در رحم زنی کنه، بیم بگیم این هم حرامه. خب فعلی داره، شما میخواید به این روایت تمسک کنید و بگید به این که این عمل حرامه. بله خب این کار سنی هست دیگه. بله نه شما دارید میگید به این که مردی که این کار را نطفش را در اونجا قرار بده. حالا اگه یه خانمی آمد نطفه مردی را در او قرار داد، یعنی صحیح هست که بگیم رجلون اقر نطفته او؟ کار این کار ابی اون حفظ فرجی که ما گفتیم درس میکنه. اما این حدیث، این حدیث آیا شامل میشه این فرض یا نه؟ داخل من به قول بعض آقایان میگیم لااقل از اینی که این میتوانه قرینه صالح القرینیه است. حالا بله قرینه هم نباشه، اما صلاحیت داره برای این که از اطلاق و عموم باز بداره. خیلی خود زنا تو معلوم. خب
اما با قرائن دیگری که
چی؟ بله. نه این شدت زنا به جا خودش نمیخواد بالاتر از زنا بگی به این که نطفه را در رحم قرار دادن اجنبی این حرامتره. این مشکلتره که کسی بیاد نطفهش را برای تولید نسلی جنینی در رحم زنی قرار بده. میگیم این اشد عذابنه. خب بله این قبول. بگیم که قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبی حرامه. اما این شامل میشه جایی که اگر مردی نطفه خودش را قرار نمیده، یه زن دیگری یا زن خودش یا زن اجنبی میاد نصفه مرد بیچاره رو میگیره در رحمش قرار میده، اینم حرام باشه؟ بله نصفه اجنبی حساب میشه. اما این جمله که اقر نطفته او، حالا در هر حال این در نظرتون باشه، این اشکال کردن عرض کنم مزدور که روایت دومی که در این باب هست استدلال شده، عبارت هست روایتی که مرحوم سرغو در خصال نقل کرده از سلیمان ابن داوود و این هم بعد مرحوم صدیق در کتاب فقیه هم به صورت مرسل نقل کرده. این روایت را فرمونده که سمعت غیر واحد من اصحابنا یروی عن ابی عبدالله. سلیمان بن داوود میگن از خیلی شنیدم از اصحاب خودمون که از امام صادق نقل کردن که حضرت فرمود قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله تبارک و تعالی من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده او افرق ماءه في امرأة حراما. خیلی خوب این روایت از نظر اینکه عذاب خیلی شدید بالاست کافی که پیغمبر این حدیث به حسب این حدیث فرموده که این کشتن پیغمبر به حدم خان خراب کردن خانه کعبه، کنار این هم کسی که آبش خودش و منی خودش را در رهزنی حرامن بریزه، یعنی همون زنا که زنا انجام بده و بعد از کنه منیش را در رحم زن وارد کنه. خب این روایت از نظر سند خب معلومه، برای این چون که در سندی که خصال آورده در اون سند قاسم ابن محمد اصفهانی به نام کاسولا معروف به کاسولا قرار گرفته که مرحوم استاد می‌فرمیدن ایشون تضعیف شده و توثیق نشده، و اما در فقیه هم که روایت را به صورت مرسل نقل کرده گفته از کنم که قال النبی صلی الله علیه و آله و مرسلات صدوق مکرر این در دست به عرض رسوندن. بعضی خواستن تفصیل بیدارن بین مرسلاتی که به صورت رویه گفته ایشون یا مرسلاتی که مستقیمن فرموده قال صادق قال النبی و امثال اینها. گفتن به این که اگر به صورت قال النبی مستندن مگه به پیغمبر یا به امام نسبت بده، این دلیل برای این که پیش صدوق حجیت روایت و صدور از امام یا پیغمبر مسلم بوده. در اینجا هم به صورت قال النبی در مرسل صدوق آورده، بر این اساس معتبره. این احتمال تفسیر را مرحوم اطلاع برجی مرحوم امام گاهی در نجات می فرمودن، اما مرحوم استاد می فرمود که نه، اینها هیچ کدام مرسلند و اعتبار حدیث مسند و معتبر را ندارند. حالا ما از اون اگه بگذاریم بگیم به فرد از نظر سند حدیث تمامه، اما از نظر دلالت این حدیث مخدوشه. چرا؟ برای اینکه در اینجا فرمود افرق ماءه فی امرأة حرامه. اشکال اولی که گفتن اینی که میگن که خیلی حال ما برفرض بگیم فاعل افرقش هم کار نداریم، اما میگه اونی که به صورت حرام افراق کنه، یعنی حرامن تمیز یا حال است از افرقه. کسی که افراق ما کنه به صورت حرام، این در قیامت مثل قاتل پیغمبره. خب ثبت الاصل من خوش اول ثابت کنه که این افراق الماء حرامه. خب فرض بر اینه که ما داریم بحث ما همینه که آیا واقعا اگر منی مرد اجنبی وارد این رحم زن بشه این حرامه یا بگیم حرام نیست. برخی گفتن که خیر این حرام نیست، اونی که حرامه زنا کردن حرامه، التقاء الختانین و بعد ریختن آب زنا در رحم زن حرامه. اما اینجا این نیست که هر گونه تلقیح در رحم زن حرام باشه. اول بحث دیگه، تازه میخواییم بحث کنیم که آیا واقعا اگر یک قطره منی مرد اجنبی به وسیله انگشت زن وارد رحم خودش بشه اینجا صادق است افراق حرام، داخل کردن آب حرامه؟ خب اول مطلبه،
چون ممکنه بگوییم همونطوری که خیلی از این آقایین معاصرین خواستن بگن این حرام نیست ریختن منی به وسیله مثلا اسم به وسیله آمپولی غیر ذالکی. لذا یک اشکال بزرگی که اینجا شده اینه که حرامن یا حال یا تمیز است برای افراغ، یا معناش اینه که اون افراغی که قسم حرامشه اگر وارد بشه در رحم زن این موجب عذاب و قتل پیغمبر حساب میشه، ردیف قتل پیغمبره. اما از کجا که این گونه افراغ و ریختن آب جز به ریختن های حرام باشه؟ نه، سوالش اینه که ما خوندیم در جلد اول صوتی یا جلد دوم صوتی که قاعدتاً حال و تمیز متعلق به فعل میتونن بشن دیگه، نیست؟ خصوصا اگر این حال باشه که متعلق به افرقه است، نه اینکه متعلق به مرعه باشه. مرعه حرامن، نه افراغ کنه حرامن. بنابراین گفتن که این خیلی دلیل نمیتونه باشه، بعضی به این طور اشکال کرده اند. و بعد هم اشکال دیگر هم باز همونه که مردی آب خودش را در رحم بریزه، این شامل میشه اونجایی که حالا مرد خوابیده یا مرده و دیگری میاد آب مرد منی را وارد این میکنه، وارد رحم زن میکنه، این را هم شامل میشه؟ انصافا دونه و خرط و القطات با سخن بمانه برای روز شنبه. بسعد الله ایامکم و امسلکم الدعا در میلاد مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام.